با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. من سلام میکنم به شنوندگان عزیز و شما و دوستان در خدمتون هستم.
ما در خدمت شما قربان بفرمایید.
ادامه میدیم بخش یعنی میکنم بله ششم بود تا وسطاش رسیده بودیم. زرتشت به گشتاس رو کرد تا توانایی او پشت و پناه دین اهورایی باشد. اندیشه نو خواستار قدرتی است تا در جهانی ناسازگار و دشمن صفت به پیش براند. اسفندیار در طلب همین نیرو می‌خواهد بر سریر گشتاسب بنشیند، زیرا گشتاسب پادشاهی است که سزاوار پادشاهی نیست. شهریاران خوب باید پادشاهی کنند با کردارهای آیین نیک، شهریاران بد مباد که به ما پادشاهی کنند ای سپندار مز. نقل از گاتها جلد اول. به راستی پادشاهی را از آن کسی شمریم و از آن کسی دانیم و از برای کسی خواستاریم که بهتر پادشاهی کند، از برای مزدا اهورا و اردیبهشت. نقل از یسنا ترجمه پوردا بود. و پادشاهی را از آن کسی که فریفته اهریمن است نمی شمریم و از آن او نمی دانیم و برای او نمی خواهیم. و این گشتاسب همان فریفته اهریمن است که اسفندیار در حق او می گوید همانا دلش دیو بفریفته است که بر کشتن من بیاشیفته است. و جاماس به دلاغاه نیز با اسفندیار همداستان بود که درست از همه کارش آگاه کرد که مر شاه را دیو بیراه کرد. در زمان پادشاهی هم اوست که تورانیان زرتشت و لهراسب را می کشند و بلخ را ویران می کنند. طبق روایات داستانی این واقعه یعنی شهادت زرتشت در حمله دوم ارجاس به تورانی به بلخ صورت گرفت. در آن زمان گشتاسب در سیستان بود و در بلخ جز لهراسب پدر پیر و منزوی گشتاسب کس دیگری نبود. او نیز در جنگ کشته شد. تورانیان به آتشکده نوشازر که مقام زرتشت بود رفتند و وی را با 80 هیربد بکشتند. این تکه نقل شده از کتاب مزدیسنا و ادب پارسی نوشته دکتر محمد معین. داستان این کشتار و تاراج و قفلت پادشاه بیخیال در شاهنامه نیز آمده است. چون خبر شکست از زبان کتایون به وی میرسد به عادت خود رجز میخواند. بدو گفت گشتاسب کین غم چراست؟ به یک تاختن درد و ماتم چراست؟ چون من با سپاه اندر آیم ز جای، همه کشور چین ندارند پای. و کتایون پاسخ میدهد که یاوه میگویی و کار نچنان است که میپنداری. بدین سان گشتاسب نه در غم فرزند است و نه می تواند دین و کشور و کسان خود را پاس دارد. پس در نظر اسفندیار چه کاری ضرورتر از آن که دست پادشاهی چون او از سلطنت کوتاه شود؟ پادشاهی این مرد پیروزی ارجاسب و شکست بهدینان است، کاستن از نیروی نیکیست و آب و آسیاب اهریمن ریختن. زیرا تاج بر سر گشتاسب است و همای پیروزی بر سریر ارجاسب. و حالان که پادشاهی فرزند بهروزی و رهایی آفریدگان اهوراست و شکست و مرگ دستیار اهریمن، یعنی ارجاسب تورانی. پس پادشاهی اسفندیار اهورایی است و از آن گشتاس به شاهنامه اهریمنی. در این انتقال سلطنت اسفندیار چون دیگر پادشاهان فقط بر تخت نمی نشیند، بلکه پاسداری دین بهی و پیروان آن را به کف می گیرد. او سردار سپاه راستی و راهبر نیروهای اهورایی خواهد شد در برابر دشمنان دین، تورانیان اهریمنی که در بددینی خود متعصب ترند تا پیروان زرتشت در بهدینی خیش، زیرا آنها هستند که جنگ را آغاز می کنند تا این شعله تازه را خاموش کنند، و چون متعصبند خطرناکند، و چون خطرناکند ایرانیان نیازمند به سرداری خطیرند که نه چون گشتاسب بلکه مردانه در برابرشان بایستد و این کشور را از دیو دروغ در امان دارد. دین بهی نیازمند اسفندیار است. از اینها گذشته گشتاسب پادشاه خودکامه است که می‌خواهد پیروان دین بهی سر از فرمانش نتابند. به اسفندیار می‌گوید به جنگ رستم برو تا اگر پیروز شدی از آن پس نپیچد سر از ما کسی، اگر کام اگر گنج یابد بسی. اصل پادشاهی کردن است، حتی به بهای رنج بهدینان. پس عجب نیست که چون این پادشاهی به جای نبرد با دشمنان گرفتار شادخاری باشد. ارجاسب به ایران میتازد و او در زابل سرگرم سور و سرور است. اسفندیار به وی میگوید که به سعایت گرزم مرا در بند کردی و خود به زاول شدی، بلخ بگذاشتی، همه رزم را بزم پنداشتی، بدیدی همی تیغ ارجاسب را، فگندی به خون پیر لهراسب را. و تازه وقتی کتایون خبر فاجعه را به وی میرساند گزافه میگوید و لاف میزند. این است جان پناه اندیشه نو که میخواهد روح جهانیان را دگرگون کند. شهزاده دین گستری چون اسفندیار نمیتواند و نباید با دشمنان دین بجنگد و با جان خود خطرها کند تا سلطنت چون این کسی بر جای ماند. زرتشت به اهورامزدا میگوید این را میپرسم، چه چیز است سزای کسی که از برای دروغ پرست شهریاری فراهم کند؟ از برای آن بدکنشی ای اهورا که مایه زندگی خیش نیابد جز به آزار چارپایان و کارگران کشاورز راست کردار. نقل از گاتها جلد اول، ترجمه پورداوود. آن که به مرگ فرزند رضا دهد از آزار چارپایان و کشاورزانش چه پروا؟ اما پیرو پاکباز چنین دینی را از رساندن گشتاسب به دروغ پرست به شهریاری پروای بسیار است. گشتاسب خود در زندگی پدر بر تخت وی نشست و اسفندیار نه به شیوه او بلکه به سبب کارهای بزرگی که کرده و در پیش دارد خواستار سلطنت پدر است. در دنیای پدر سالاری که خانواده واحدی یگانه و پیوسته است و پدر نه تنها بزرگتر و نخستین بلکه خدایگان و فرمان روای آن است، اسفندیار نمیتواند مانند گشتاسب پادشاهی را به زور از پدر بستاند. در چنین حالی او رویین تن محبوب افسانه ها نبود، درختی بود همه بار او زهر و برگش گزند. چون گشتاسب و شیرویه تبهکاری بود در میان تبهکاران. باری او نمیتواند و نمیخواهد به شیوه پدر بر تخت نشیند، پس از او میخواهد که خود فرزند را به شاهی برگزیند. برای جوانی توانا و جویای نام جهان و جهانیان را به فرمان داشتن بسی دلفریب است. از همه انگیزه های دینی گذشته، اسفندیار خود پادشاهی را نیز دوست دارد. او فرشته‌ای فارغ از امیال دنیای دون نیست، انسانی است با سرشتی زمینی و آسمانی. اما گشتاس می‌خواهد او را چون جوانی عاشق قدرت که فقط هوای شاهی در سر می‌پرورد بنگرد. چون اگر اسفندیار فقط به سائقه خودخواهی و برای برآوردن هوسی خواستار شهریاری باشد، خودپرستی گشتاس نیز توجیه شده است. در چنین حالی او نیز حق دارد سلطنتش را با چنگ و دندان نگاه دارد و گشتاس در این راه تا حد کشتن فرزند به پیش می راند. او که خود از جوانی بیتاب سلطنت بود و برای رسیدن بدان تن به کاری ناسزاوار داد، درباره پسر تصوری جز از این ندارد و نمی تواند داشته باشد که وی پادشاهی را فقط به خاطر پادشاهی می خواهد. نه، می خواهد بی هیچ هدف دیگری. گشتاس کافری است که همه را به کیش خود می پندارد. کتایون نیز در نصیحت به فرزند می گوید که برای پادشاهی جان خود را در دست گرفته به پیشواز پیلی دمان می رود. برای پادشاهی اگر کتایون به اعماق خصال و انگیزه های فرزند برای پادشاهی نیز دست می‌یافت، جز آنچه گفت چه می‌توانست بگوید؟ به سائقه مهر مادری دل او گواهی می‌دهد که فرزندش جان بر سر این کار خواهد نهاد و می‌کوشد تا به هر تقدیر او را از رفتن باز دارد. جان کلام او این است که پدر پیر است و چند روزی بیش نمی پاید و از همکنون گنج و سپاه از آن توست. دیگر دل به دریا زدن برای تخت و تاجی در دست رس جوانی و خامی است. اگر مادر می دانست که پسر به راستی برای هدفی بزرگ خطر می کند، آیا اندرزی جز این گونه می توانست برای نجات فرزند به کاری آید؟ گرچه این نیز به کاری نیامد. افسوس که اسفندیار برای رسیدن به پادشاهی و هدفی اهورایی راهی اهریمنی برمی‌گزیند و همچنان که خود به پشوتن می‌گوید کاری دشوار را خار می‌گیرد. رستم را با دست‌های بسته به تختگاه گشتاس بردن، نجنگیدن بلکه دست بستن. او برای پادشاهی بر بهدینان بیگناهی رستم را به هیچ میگیرد، برای مصلحتی پا بر سر حقیقتی می‌نهد. مگر نه آنکه آرزوی هر دین بهی رستگاری آدمی است و مگر نه آنکه رستم مظهر آزادگی و گشتاس نشانه دروغ و خودپرستی است؟ چنان مردی را با دستی بسته و سری فروهشته چون تبهکاران به پیشگاه چنین تبهکاری بردن به خلاف رستگاری تن و جان است. اما ای بسا اندیشه های زیبا که در عمل دگرگونه و ناهنجار می شوند. این راه کوتاه از مغز تا دست چه ناهموار و دراز است. آرزوی زیبا چیزی است و تحقق آن چیزی دیگر. سخن از ریاکاران دنیا دوست که خود را به جامعه اندیشه ای دلپذیر یا مقبول همگان می آرایند و آن را به فساد می کشند و سود می جویند نیست. در اوستا اهورا و آفریدگان او از آدمیان گرفته تا ستوران سودمند و آسمان و زمین برادروار و سازگارند. اما در دوران رونق و عمومیت همین کتاب، نمایندگان آن یعنی موبدان، پاسداران نظام اجتماعی دشمن پرور کاست بودند که میان مردم هر شهر و دهی دیواری بلند برمی افراشت، جدایی می افکند و گویی در خانه‌ای جمعی بیگان خوی ناآشنا می پرورد. گذشته از اینان ای بسا پاک دلان که با زیباترین آرزوهای مذهبی یا اجتماعی با تمامی جان و تن به میدان عمل پا می نهند و سرانجام راهی به جایی نمی برند، زیرا یا امکان تحقق آرزویشان نیست، همچنان که برای مزدک و بابک نبود، و یا از دانش عمل بی نصیبند و نگفته خود پیداست که اسفندیار از این گروه است. هر اندیشه که برای رسیدن به رستگاری از کور راه بیداد بگذرد به فرجام نارستگار است. شکست اسفندیار در مرگ او به دست رستم نیست، در آن است که از پدر میپذیرد تا رستم را دست بسته به بارگاه وی آورد و این از آغاز آشکار است. همی رفت تا پیشش آمد دو راه، فرو ماند بر جای پیل و سپاه. شتر آن که در پیش بودش بخفت، تو گفتی که گشته است با خاک جفت. جهانجوی را آن بد آمد به فال، بفرمود کش سر ببرند و یال، بدان تا بدو بازگردد بدی، نباشد به جز فره ایزدی. اسفندیار بر سر دوراهی است و گردش روزگار است، یا خرد زمانه و یا هر چیز دیگر به وی هشدار می‌دهد، ولی او پیک هشدار را می‌کشد. گشتاسپ ها می توانند، اما اسفندیار ها نباید به بیداد کوشند و امید رهایی داشته باشند. در این حال بدی می ماند و به خود آنان باز می گردد، همچنان که جمشید پس از سالهای سال جهان پادشاهی به داد و فرخندگی چون در راه ناراستی گام برداشت، فراز او گسست و سرانجام زبون و آواره به دست بدترین دست یار اهریمن کشته شد. شکست اسفندیار از حد ناکامی شخصی او بسی برتر است، زیرا این شکست پیروزی گشتاسپ است و تباهی دین اهورایی که اسفندیار گسترنده آن است. همان از دیوی که به قول پسر زال در میانه راه جست و اسفندیار بویی به خود می گفت که به کجی نگیرند مردان فروغ. به خلاف همه جنگ های پیشین اسفندیار، نبرد او با رستم کاری اهریمنی است و شکستی دردناک برای هر دو هماورد در پی دارد. این جنگ به کام اهورای نیکی آفرین نیست که همگان را به پیکار با بدی ها فرا می خواند، بلکه به سود اهریمن است که در کمین جان خوبان نشسته و بیتاب تباهی آنان است. کتایون هنگام عزیمت اسفندیار به وی میگوید اگر زین نشان رای تو رفتن است، همه کام بدگوهر آهرمن است. مردی اهورایی به زیان خود و آنان که از خود اویند شمشیر میکشد. فاصله اندیشه و عمل او بی نهایت است و هر یک در جهتی مخالف به پیش می تازند. چشم ها نگران بهشت است و پاها به دوزخ می شتابند. دریغا که چون اسفندیاری با چنین دست هایی جان خود را هدر می کند و از خیل نیکان می کاهد. این است که شکست اسفندیار تباهی فره ایزدی است. پسر ناکام گشتاسپ کشته شد، باشد که پاک دلان نیکندیش دیگر تنها به آرزوهای زیبا دل قوی ندارند و در سنگلاخ عمل راه‌های خوشپایان را بیابند، همچنان که مزده یسنا میگوید پندار و گفتار نیک باید با کردار نیک همراه باشد و آنگاه است که رستگاری روی خواهد کرد. بخش هفتم. اکنون به کشاکش درونی اسفندیار بپردازیم. برای جنگ با رستم در باطن او گیروداری است، اما از آنجا که خصلت این مرد یک جهته قاطع و براست، در این کشمکش آن جانبی که پیروز شد فاتحی بی امان و سنگدل است، چون بنا را بر آن نهاد که سخن پدر را بپذیرد و دستهای رستم را ببندد. دیگر مخالفت هر دوست دلسوز را ندیده می گیرد و حتی پا بر سر خرد و منطق خود می نهد. اما تا رسیدن به این فرجام راهی دراز و کشاکشی جان فرساست. در آغاز به پدر می گوید که به جای رستم با خاقان دشمن به جنگ و به مادر می گوید که پهلوانی مانند پیلتن نسزاوار بند است. چون به لب هیرمند می رسد برخی رستم است. فرمان پدر ستیز دوست را ندیده می گیرد. خود می گوید که به راه پدر نرفتم، زیرا پسر زال بسی رنج ها برده است و ایرانیان بنده و شهریار از برکت هستی او زنده اند. برای گریز از جنگی ناروا با چنین پهلوانی خواستار فرستادهی خردمند است تا شاید با پیامی خود و هماوردش را از بد حادثه برهاند. در پیام مهربانی و تهدید هست و توسل به خاندان رستم تا شاید بی نبردی و کشتاری منظور به حاصل آید. در نخستین برخورد رستم به اسفندیار می گوید که روی سیاووش گردیدمی، بدین تازه رویی نگردیدمی. خنک شاه کو چون تو دارد پسر، به بالا و فرت بنازد پدر. خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند، بیدار بخت تو را. دژم گردد آن کس که با تو نبرد بجوید، سرش اندر آید به گرد. و اسفندیار در پاسخ میگوید سزاوار باشد ستودن تو را، یلان جهان خاک بودن تو را. خنک آنک او را بود چون تو پشت، بود ایمن از روزگار درشت. بدیدم تو را یادم آمد زریر، سپهدار اسپفکن و نرشیر. زریر و اسفندیار از نخستین گروندگان به آیین زرتشتند. زریر پهلوانی بزرگ و از گرامی ترین کسان اسفندیار است و فقط پس از کشته شدن اوست که اسفندیار به جنگ ارجاسب می شتابد. او برای اسفندیار چون سیاوش است برای رستم. پس آنگاه که به پیلتن میگوید تو چون زریر هستی، از او عزیزتر کسی ندارد تا رستم را به وی مانند کند. رستم نه تنها اسفندیار را میستاید، بلکه او را دعا میکند. ای که گام در راه بلا نهاده ای، بدا بر آن که با چون تویی بجنگد و همه ساله بخت تو پیروز باد، شبان سیاه بر تو نوروز باد. در چنین حالی چه جای جنگ است؟ آن هم جنگی ناروا. آخر اسفندیار چگونه بگوید که آمدم دستهای چون تویی را ببندم، آن هم به خاطر چون گشتاسپی؟ در محلکهی بزرگ است و دروغ میگوید. گشتاسپ به او گفته بود که چون آنجا رسی دست رستم ببند. و او را همراه با زواره و فرامرز و دستان پیاده دوان در برابر چشم خلایق به بارگاه من آورد. ولی اسفندیار به رستم میگوید به زابل نفرمود ما را درنگ، نه با نامداران این بوم جنگ. مگر اسفندیار انسان نباشد که راست بگوید؟ چشم در چشم رستم کند و بگوید آمده ام با تو چنین و چنان کنم. در پیام بهمن به رستم گفته بود که تو گناهکاری. اکنون که خود با رستم روبروست میگوید که گناه کار به شاه باز میگردد و از این بستگی من جگر خستم، به پیش تو اندر کمر بستم. فقط پس از آن که رستم اسفندیار را به میهمانی میخواند، او ناچار میشود حقیقت حال را به رستم بگوید و در این راه نافرجام با دلی پردرد و جانی پرخاشجو، همچنان که در خود میپیچد و با خود میستیزد، به پیش میراند. نه دل جنگیدن دارد و نه امکان و توانایی دست شستن از پادشاهی. همه در غم رستم است و به برادر خردمندش میگوید ندیدم بدین گونه اسب و سوار، ندانم که چون خیزد از کارزار. یکی ژنده پیل است بر کوه جنگ، اگر با سلیح اندر آید به جنگ. به بالا همی بگذرد فر و زیب، بترسم که فردا ببیند نشیب. همی سوزد از مهر فرش دلم، ز فرمان دادار دل نگسلم. ولی با این همه تصمیم خود را گرفته است. اراده قاطع مردی سخت و بیچون و چرا بر احساس و مهربانی دل فرمان رواست. زیرا بیدرنگ میگوید چو فردا بیاید به آوردگاه، کنم روز روشن برو بر سیاه. بار دیگر خصلتی سر راست و نرمی ناپذیر در اسفندیار سر می کشد. مانند تیری شگفت که نخست زه کمان خود را می درد تا سپس به نشانه بنشیند. اما نمی دهد که حقیقت وضع و عینیت جهان بر تصورات و ذهنیت خود ساخته او پیروز شود. در جوابی که به پشوتن می دهد مذهب را دستاویز می کند. چشم به هدفی دور دارد، گوشها را به نصایح کنار نشینان فرو می بندد و پرشتاب به پیش می تازد. اما آشفتگی و دوگانگی درون جانش را می آزارد و سرانجام پس از گفتگوی دیگر خاموش می ماند و آنچنان که فردوسی می گوید برا نامور هیچ پاسخ نداد، دلش گشت پر درد و سر پر زباد. و این درون درمانده اسفندیار است در آستانه جنگی که در آن هلاک تن خطری ناچیز است. اسفندیار با چنین باطنی نابسامان در جنگ چنان عزمی آهنین دارد. در دلش اندیشه راستی است که پیاپی لگدکوب عشق رسیدن به سلطنت می شود و در این عشق اراده و نیروی آرام ناپذیری است که به عمل می گراید. دل و دست اسفندیار یکی نیست. بدین سان اسفندیار به سر رودخانه است که جریانی در اعماق آن جاری است و سیلابی مهیب در جهتی مخالف از کنارها طغیان می کند و پرآشوب و از خودگریز به پیش می راند. دیگه وقتمون تموم شد آقای رحیمی. بخش هفتم به پایان رسید. فردا بخش هشتم و بقیه کتاب مقدمه بر رستم و اسفندیار رو میخونیم.
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدار.